توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاء فی المجموع و اما ملاحظت و حق المالکین و ارادت الاشاعت فی الکل من حیث انه مجموع هما فغیر معلومت بل معلوم العدم بالفرض و من المعلوم ان النصف المشاء بالمعنى المذکور یصدق على نصفه المختص فقد ملک کلیا یملک مصداقه فهو کما لو باع کلیا سلفا مع کونه معزونا فی بیع ذلک من غیره ایضا لکنه لم یقصد الا مدلول اللفظ من غیر ملاحظت وقوعه عنه او عن غیره فان الظاهر وقوعه لنفسه لانه عقد على ما یملکه فصرفه الى الغیر من دون صارف لا وجه له ولعله لما ذکرنا ذکر جماعه کالفاضلین و الشهیدین و غیرهم انه لو اصدق المرأت اینن فوهبت نصفها المشاء قبل الطلاق استحق از زوجو به طلاقه النصف الباقی. تا اینجا مرحوم شیخ اثبات فرمودن که ظاهر لفظ نصف نصف مشاع است، اون هم نصف مشاعی که شامل هر دو حصه می شود، اشاعی که هر دو حصه را در بر بگیره. حالا میگن اگر کسی این حرف را رد بکنه و بگوید از نصف ما یک همچه معنایی استفاده نمی کنیم، بلکه نصف ظهور دارد در نصف مشاع از مجموع، نه نصف مشاعی که اشاعه از شامل حصتین هم بشود، نه خیر، نصف یعنی نصف مشاع از مجموع. وقتی نصف مشاع از مجموع شد، این یک کلی طبیعی است. یکی از مصادیق کلی طبیعی هم همین نصفی است که این آدم مالکه. پس این نصف شامل تمام نصف خودش هم می شود. پس کسی که آمد و نصف دار را فروخت در حالی که نصف دار را مالک بود، چون این نصف نصف مشاع از مجموع است و نصف دار هست و نصف دار مصادیقی دارد، یکی از مصادیقش نصف این آدم، یکی از مصادیقش نصف شریکش، یکی از مصادیقش هم مجموع نصفین، یعنی نصف نصف این و نصف نصف اون. پس یکی از مصادیق سهم خود این آدمه. اینجا میتونیم بگیم کلی گیر آمده است، تملیک کرده است که خودش مالک یک مصداق این کلی بوده، قهرن پس بر این مصداق منطبق میشه. بنابراین این که بگوییم نصف سهم خودش و نصف سهم شریکش، این رو باید شما از جیب روش بگذارید و باید مایه گذاری بکنید، و الا اگر ما بودیم ظاهر لفظ نصف، از ظاهر لفظ نصف بیش از اون چی که عرض کردیم استفاده نمی کنیم. و لذاست که اگر چنانچه کسی بیاد و جنسی را سلفن بفروشه، در حالی که این فروشنده از قبل کسی هم وکیل باشه، بگوید که برای من شما چیزی بفروش، این بیاد یک خروار گندم بفروشه ولی در حین فروش نگوید یک خروار گندم به ذمه من یا به ذمه موکل من، بلکه یک خروار کلی که به هیچ کدام اینها اضافه ندارد بفروشد. چجور فقها میگن از طرف خودش فروخته و خودش معزونه، چون یکی از مصادیق این کلی هم همون کلی بود که خودش میخواست بفروشه دیگه. پس در اینجا هم کسی که آمد نصف دار را فروخت، در واقع چون یکی از مصادیق این نصف دار سهم خودش هست، کل سهم خودش را فروخته است. ولذاست که مرحوم شهید و جمعی از بزرگان در نظیر این مسئله شبیه همین حرف را گفتند، فرمودند که اگر چنانچه کسی زنی را عقد بست و برای این زن مهری معین کرد، بعدن بین زن و مرد اختلاف حاصل شد، زن آمد نصف مهرش را به این مرد هبه کرد و صلح کرد، در عین حالی که نصف مهرش را صلح کرد، مرد اقدام کرد و این زن را طلاقش داد. حالا که طلاقش داد، قرآن میگه شما اگر زنها رو طلاق دادید من قبل ان تمسوهن نه فلکم نصف ما فرضتم، نصف مهریه رو باید بدی. اینجا این بزرگواران گفتند که این نصفی را که میخواهد بپردازد در واقع همون نصف باقی مانده است، یعنی کل نصف باقی مانده را باید عشبت که به عنوان حق خودش برداره و دیگه چیزی به زن ندهد. عنایت می‌فرمایید چرا؟ برای این که لفظ نصف ظهور دارد در همون نصف باقی مانده، چون ظهور دارد در نصف باقی مانده، بنابراین کل این نصف باقی مانده را برای خودش می‌گذاره. در حالی که اینجا یک راه دیگر هم داریم و از راه دیگر رو قاعده باید بیایم بگیم، باید بگیم حالا که آمد و نصف مهر را بخشید و این مرد طلاق داد و نصف المهر را طلب دارد، باید نصف این نصف موجود را برداره و قیمت اون نصفی هم که به حکم تالف هست باید از زن بگیره. سلام علیکم. همین که نگفته ان قیمت نصف اون نصف تالف را و نصف این موجود را بگیره، بلکه گفته ان کل این نصفی که الان پیش شوهر باقی مانده است به عنوان مهر برای این زن باقی میماند، خود این دلیل است بر این که ان نصف ظاهرون فی نصف المجموع، نه این که جمع بین حصتین و بین حقین باشه. منتها مرحوم شیخ میگن دقت بکنید، در این مسئله میتوانیم طوری توجیه بکنیم که با اون حرف دیروز ما قابل جمع باشه. اینجوری توجیه بکنیم، بگیم در واقع در اینجا این مرد نصف این نصف موجود را حق داره و نسبت به نصفش باید نصف قیمت اون نصف را از طرف بگیره. این قاعده است. اما اگر نظر شریفتون باشد، ما سابقا هم گفتیم قیمی ولو باید ما قیمت را بدهیم، اما اگر یک جا ممکن شد به جای قیمت مثل را بدیم، اون چه در درجه اول به عهده ما هست هینت تلف یا به حکم تلف، چی هست؟ مثل این که گفتن قیمت بدهید در قیمی، برای این که قیمی غالبا مثل ندارد، چون مثلش زیاد نیست باید قیمت بدیم، و الا اگر مثل داشته باشد دیگه نوبت به قیمت نمیرسه. اینجا بیایم بگیم یکی از اون جاهایی است که قیمت اون نصف مثل داره، برای این که نصف مهر که موجود باشه، این نصف مهر نصفش مال شوهر و نصفش هم مال زن، و زن در مقابل این نصف قیمت نصف مهر را به این مرد بدهکار هست، منتها چون این نصف و نصفی که سهم زن هست مثل همون قیمته، با قیمت هیچ تفاوتی نداره و ضرری پیش نمیاد و مثل هم همیشه مقدم بوده است بر قیمت، به این جهت بگوییم اون نصفی هم که سهم زن هست که ربع می شود، اون رو هم مرد به عنوان حق خودش برداره، چرا قیمت را از او مطالبه کند؟ عنایت کردید؟ اینجوری بیایم بگیم. شیخ میگن ولو این یک توجیه هست، اما توجیهی است که قابل قبول نیست، برای اینکه خود فقها میگن تمام و نصف را مرد باید بردارد به بقای حقه، چون حق مرد موجوده، پس معلوم میشد تمام و نصف حق مرده، نه اینکه این تمام و نصف نصفش حق مرد باشد و نصفش مال زن باشد، چون مثل قیمت هست و بر قیمت مقدم است به این جهت اون نصفم بهش بدیم. پس بنابراین از حرف فقها در اینجا ما استفاده می کنیم که نصف، تمام و نصف را باید این مرد برداره، منتها این حرف منافات دارد با حرفی که ما دیروز گفتیم، این با این الا ان یقال می سازه، و الا دیروز ما عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر لفظ نصف، لفظ نصف در چه معنایی ظهور دارد؟ در نصف مشاعی که حصتین و حقین رو هم شامل بشود، منتها وقتی در مقام تصرف بودیم به نصف مختص حملش میکنیم، حمل به نصف مختص چیزیست، ظهور در نصف مختص داشتن چیز دیگریست. اینجا این بزرگواران میخوان بگن این نصف ظهور دارد در نصف مختص، پس با حرفی که دیروز گفتیم این دوتا با هم منافات دارن. و باز مورد دیگری که در اون مورد خلاف این حرفا گفتن، در حالی که باید عرض شود که حداقل شبیه این حرفا بزنن، با حرفی که ما دیروز گفتیم منافات داد، از این نظر عکس این مثال دقت بکنید. گفتن اگر چنانچه ملکیست، دو نفر بر سر این ملک ادعا دارن، اون میگد بنده نصف این مال رو مالکم، اون یکی هم میگد بنده نصف این مال رو مالکم، و هر دو هم میگن مالکیت ما سببش یک چیزه، این خانه مال پدر ما بوده است و به ارث به ما رسیده، سه دنگ خانه مال منه، سه دنگ خانه هم مال این برادر منه، الان هم خانه دست سومه، سوم منکره میگد این خانه مال اینها نیست، اما این سوم میاد نسبت به یک نفر اقرار میکنه، میگد بله این آقا، این پسر، این خانه را از پدرش نصفش را به ارث برده، که در واقع وقتی اقرار به سهم یکی از این دو کرد، در واقع اقرار به سهم اون یکی هم کرده، دیگه لازم نیست اون یکی عرض کنم که دلیلی بیاره، پس معلوم شد خانه مال بابا بوده. حالا که خانه مال بابا بوده، اگر ایشون از بابا خریده است قباله بیاره دیگه، پس همین که میگد ایشون نصف را به عنوان ارث طلبکار است، در واقع ضمناً اقرار کرده است که اون یکی هم عرض شود که مالک اون نصفش هست. حالا کاری با این جهت نداریم، مقر له بیاد و نصف را مصالحه کند به 1000 درهم، بگد آقا شما که گفتید بنده مالک نصف هستم، بنده نصف را به شما مصالحه می کنم به 1000 درهم، و طرف هم این مقر هم بیاد و این مصالحه را قبول بکنه. گفتن این مصالحه نسبت به نصف و نصف نافذه، اما نسبت به نصف و نصفش نافذ نیست. چرا؟ برای این که این دو نفر شریک هستند. حالا که شریک هستند، وقتی مصالحه روی نصف واقع شد، نصف مشاع دیگه، یعنی هم شامل سهم این میشه هم شامل سهم اون میشه. پس اگر اون آقا که شریک دیگر هست این مصالحه را اجازه داد، امضا کرد، این مصالحه در کل و نصف نافذه، اما اگر چنانچه امضا نکرد، فقط نسبت به ربع این مصالحه که نصف و نصف باشد نافذه. در حالی که این حرف با حرفی که ما دیروز گفتیم منافات داره. ما دیروز عرض کردیم اگر چه کلمه نصف خودش ظهور دارد در اشاعه، اون هم اشاعه بین الحستتین، اما نصف در مقام تصرف و نصف در مقام انشاء العقد منصرف است. به چه نصفی؟ به نصف مختص. پس این که الان مصالحه واقع شده است، نصفی که روش مصالحه واقع شد در واقع باید چه نصفی باشد؟ نصف مختص به مقرله، نه نصف مشترک بین مقرله و اون دیگری. حالا این فتوا رو گفتن و لذا مرحوم صاحب ریاض در اینجا برخلاف این فتوا گفتن بعد از آنی که مصالحه کرد، در واقع اون تمام حق مقرله می شود مال مصالح در مقابل همون 1000 دیناری که داده است. حالا عنایت بفرمایید، یه مقداری عباراتش احتیاج به دقت دارد. الا ان یمنع، ما تا اینجا اثبات کردیم که نصف ظهور دارد در اشاعه، اون هم اشاعه بین الحستتین، مگر این که کسی ظهور نصف اینجوری را منع کند. الا ان یمنع ظهور النصف، مگر این که ظهور نصف منع شود. الا فی نصف المشاع فی المجموع، بگیم نصف نصف مشاع مجموعه، نه نصف نصف مشاع حتی اشاعه بین الحستتین، نه خیر، نصف نصف مشاع مجموعه. و اما ملاحظت و حق المالکین، اما اشاعه به نسبه به دو حق مالکین که همون حستتین باشد، اما ملاحظت و حق المالکین و ارادت الاشاعه فی الکل، اشاعه را در کل جریان بدیم، یعنی در حق مالکین هم جریان بدهیم، من حیث و انه مجموع هما، برای این که این کل مجموع تمام چیزهایی است که اشاعه شاملش می شود، فغیر معلومتن، این ملاحظه معلوم نیست بلکه معلوم العدم است، برای این که این آقا واقعا حق مالکین را ملاحظه نکرده، آمده از نصف را فروخته است و گفتیم غیر از نصف چیز دیگری تصور نکرده. و من المعلوم، و حالا که بنا شد نصف فقط نصف مشاعف المجموع باشد، و من المعلوم ان نصف المشاعب المعنى المذکور، نصف خانه شامل حق این آقا می شود یا نمی شود؟ این آقا مالک چقدره؟ نصف خانه. پس یکی از مصادیق نصف المجموع کل حق این آقاست. و من المعلوم ان نصف المشاع بالمعنى المذکور یسلق على نصفه المختص، بر نصف مختص این آقا هم صدق می کنه و منطبق می شود. بنابراین این آقا که میگوید بعت النصف کلی طبیعی را تملیک کرده است که خود این آقا یکی از اون مصادیق کلی را مالک هست یا نیست؟ یکی از اون مصادیق را مالکه، چون خودش مالک نصف مشاعین خانه هست دیگه. فقط ملکه کلیین یملک مصداقه، که خودش مالک یک مصداقش هست. اگر کسی کلی را تملیک کرد که یک مصداق رو داشت، که انهو اون یک مصداق را تملیک کرده است دیگه، پس اینجا هم کل نصف خودش را تملیک کرده. کما لو با اکلی، یا کما این که اگر کسی کلی به عنوان سلف بفروشه، در حالی که از طرف کسی هم وکیل برای فروش باشه و در حین بیعم نگوید در ذمه خودم یا در ذمه موکلم، فقط کلی بفروشه. اگر کلی فروخ، کلی منصرف است به ذمه خودش یا به ذمه اون موکلش؟ به ذمه خودش، در واقع خودش بدهکاره. کما لو با اکلی ین سلفن مع کونهی معزونن فی بیع ذلک من غیره، این از ناحیه غیر هم معزون بوده است در بی، لکنه لم یقصد، اما این آقا در حین فروش لم یقصد الا مدلول اللفظ، 10 من گندم فروخ، 1 خروار گندم فروخ، نگفت من یا اون موکل من، من غیر ملاحظت وقوعهی انه او ان غیرهی، این رو دیگه ملاحظه نکرد. اینجا هم فإن الظاهر وقوعه لنفسه، این بی برای خودش واقع میشه و خودش اون گندم را بدهکار میشود، لأنه عقد على ما یملکه، این عقد است بر چیزی که میتواند مالکش باشه. آدم مالک مافذ ذمه میتوند باشه دیگه، پس این عقد على ما یملکه. فصرفه الی الغیر، بخواهیم منصرفش بکنیم به عقد برای موکل، من دون صارفن، در حالی که قرینه صارفی در کار نباشد، این صرفه لا وجه له، دلیلی نداره. پس بنابراین با این بیان میگوییم نصف در واقع ظهور دارد در نصف المجموع، که یکی از مصادیق نصف المجموع کل سهم این آقاست. ولعله و شاید لما ذکرنا، برای همین معنا که ما گفتیم نصف ظهور دارد در نصف المجموع، نه مع ملاحظت حق المالکین، ولعله لما ذکرنا ذکر جماعتون، جماعتی مثل مرحوم محقق و علامه، شهید اول و شهید ثانی و غیر این بزرگواران، ذکرو انه لو اصدق المرأت اینا، اگر اینی را صداق زنی قرار بدهد، فوهبت نصف المشاء، نصف اون این را زنه به مرد هبه کند، قبل طلاق، هنوز مرده او را طلاق نداده، مرده هم بیاد او را طلاق بدهد در حالی که با او دخول نکرده، حالا که طلاق داد استحق از زوجو به طلاق، زوج با این طلاق استحق نصف الباقی، کل اون نصف را حق داره، در حالی که روی قاعده باید حقش چی باشه؟ چون نصف این عین تلف شده، وقتی هبه کرد به خودش، یعنی دیگه مال این زن نیست، به حکم تالفه، نصفش موجوده. و وقتی خدا فرمود وقتی طلاق دادید نصف، اون نصفی که موجود است نصفش مالشه، و اما اون نصفی که تلف شده از زن باید در مقابل چی بدهد؟ قیمت بدهد. قاعده اینه. لا نصف الباقی، نه این که نصف باقی را بردارد و قیمت نصف موهوب را. و ان ذکروا ذلک احتمالاً، اگرچه این وجه دوم را هم به عنوان احتمال ذکر کرده اند اما فتوا به وجه اول دادن. و لیس، و همین که فتوا به وجه اول داده اند لیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی، معلوم می شود نصف بر کل باقی صدق می کند، نه این که نصف فقط نصف باقی و نصف قیمت تالف باشه. فید خلو، وقتی نصف حقیقتن صدق کرد بر نصف باقی، حالا که خدا می فرماید فنصف ما فرزتم، این نصفی که در این آیه واقع شده است شامل کل این باقی مانده می شود، چون یکی از مصادیقش تمام این نصفی است که باقی مانده است. فید خلو فی قولهی تعالی فنصف ما فرست. خب این یک احتمال. و این کان یمکن و توجیه و هازل حکم من هم، گرچه میتونیم بگیم کل این نصف را برداشتن از باب ظهور نصف در کل باقی نیست، بلکه از این باب است که مرد نصف و نصف را حق داره و قیمت و نصف را حق داره، منتها وقتی به جای قیمت ما برای باقی مانده مثل داشته باشیم، مثل بر چی مقدمه؟ مقدمه بر اون قیمت مقدمه. پس در واقع مثل را اولا برمی‌داره و اون نصفه دومش را به عنوان این که مثل است و مقدم هست بر قیمت، از این باب. و ان کان یمکن توجیه و هازل حکم منهم به انه لما کان ربع الباقی للمرأه، چون ربع باقی مانده للمرأه من الموجود، اونی که الان موجود است و مال زن هست، عرشبت که مثلا لربع تالف، این مثل ربع تالف هست یا نیست؟ اینی که موجود هست مثل تالفه، و وقتی مثل باشد دیگه نوبت به قیمت میرسد یا نمیرسه؟ قیمت نمیرسه. مثلا للربع تالف من الزوج و مساویان له، این باقی مانده مساوی است با اونی که تالف هست من جمیع الجهاد، بل لا تغایر بینهما الا بالاعتبار، اعتبارا با هم متغایر هستند و الا یکی هستند. خب حالا که مثل تالف موجود هست، بازم باید بریم سراغ قیمت یا مثل مقدمه؟ فلا وجه لاعتبار القیمه، دیگه وجهی برای اعتبار قیمت نیست، قیمت را وقتی می رفتیم سراغش که دست ما از مثل کوتاه بود، اینجا دست ما به مثل کوتاه نیست. نظیرو، حالا مثال می زنیم، نظیرو ما لو دفع المقترض نفس العین المقترض، اگر کسی مثلا یک من گندم را از کسی قرضی گرفت که 100 تومان بهش بده، حالا عین اون گندم موجوده، وقتی عین اون گندم موجوده خواست عین گندم را تحویل بدهد، ذمه اش فارغ می شود یا فارغ نمیشه؟ فارغ میشه دیگه. نظیر و مالو دفع المقترض نفس العین المقترضه مع کونها قیمته، با این که اون چه به ذمه این آدم هست قیمت هست، لکن ولی خب همین طور که اونجا عین را داد کافی است، اینجا هم اون نصفی که حق زن هست بدیم کافی است. لکن الظاهر انهم لم یریدوا هذا الوجه، اینا این وجه دوم را نگفتن، این توجیه را نگفتن، گفتن نصف ظهور دارد در باقی مانده. لکن الظاهر انهم لم یریدوا هذا الوجه، و انهم عللوا استحقاقه لنصف الباقی به بقای مقدار حقه، گفته ان نصف باقی را حق داره چون اینی که باقی است به مقدار حقشه، پس نصف شامل این میشه، نه این که نصفش را به عنوان نصف برداره و نصفش را به عنوان مثل قیمت، این نیست دیگه. فلا یخلو، خب این فتوا لا یخلو عن منافات لهذا المقام، با این بحثی که اینجا ما از فقها نقل کردیم بینش منافاته، چون ما گفتیم ان نصف ظاهرون فی چی؟ ان نصف ظاهرون فل مشا، اونم اشاعه در چی؟ فل حستتن، در همه چیز دیگه. و اینجا آمده ان نصف را به چی هم کردن؟ به کل اونی که باقی مانده است، گفته ان ظهور در این داره، پس این با حرفی که ما در بی گفتیم منافات داره. فلا یخلو ان منافات لهذا المقام و نظیره، و نظیر همین مثال، همین مهر، فی ظهور المنافات، در این که فتوا منافات دارد با اون چه در بی گفته ان، منتها منافاتش عکس اونه. لما هنا ما ذکروه فی باب صلح، اون چه هست که در باب صلح گفتن، که چی گفتن؟ گفتن من انه اذا اقر من بیده المال لأحد المدعیین للمال بسبب موجب للشرکه، اگر مدعا علیه برای یکی از دو مدعی اقرار بکند به نصف که این دو نفر ادعای مالکیت داشتن بر این که هر دوشون از پدر ارث برده ان، اینم بیاد بگد بله این حسن آقا راست میگه، این سهم الارث پدرشه، کل ارث، حالا که اقرار کرد فصالحه المقرله، مقرله بیاد با این آقای مقر مصالحه بکند، علا ذالک النصف، بر این نصف مصالحه بکنه. فقها ها گفته ان که این نصف مشاع میشه، در واقع این مصالحه در نصف و نصف نافذه، اما در نصف باقی مانده محتاج است به اجازه اون شریف، در حالی که نصف با مقام تصرف و ملاحظه به مقام تصرف باید هم بشود بر نصف مشا یا نصف مختص. فی مقام تصرف، نه فی مقام تصرف، به نصف مختص ما باشیم و ظاهر لفظ نصف، خود لفظ نصف ازش اشاعه فهمیده میشه، اما فی مقام تصرف نصف گفتیم حمل میشود بر نصف مختص، در انشاء العقد حمل می شود بر نصف مختص، و اینها در انشاء آمده ان حملش کرده ان بر اشاعه، پس این منافات به اون حرف داره، این عکس باب مهر میشه. اینجا چون باب تصرف هست باید حملش بکنیم به مختص، اینا حملش کردن به اشاعه، اونجا لفظ نصف بود باید حملش میکردیم به اشاعه، اینا هم کرده بودن به اون سهم مختص، عکس اون میشه دیگه. کما لو صالح نصفه، خب گفته ان که فئن اجاز شریکه در اون نصیبش نفذ فی المجموع و الا نفذ فی الربع، فئن مقتضا ما ذکروه هنا، اون چرا که در باب بی گفتن مقتضاش این است که کل این نصف بشود مال مقر یا نصف و نصف بشود مال مقر، کلش، چرا؟ چون مقام مقام چیه؟ تصرفه. فإن مقتضا ما ذکروه هنا اختصاص المصالح، کسی که مصالحه می کند باید اختصاص پیدا بکند به کل نصف مقرله، نصف مقرله باید براش باشه، چرا؟ برای این که لأنهو ان اوقع الصلح علا نصف لذی اقر به، اگر بیاد تو صلح اظهار بکنه بگه اون چرا که تو اقرار کردی من صلح میکنم، که خیلی روشنه این حتما هم شود بر کل این نصف. لأنه ان اوقع الصلح على نصفه الذي اقر له به، همون نصفی که مقر برای این بابا اقرار کرد، فهو، این خیلی روشنه، کما لو صالح نصفه قبل الاقرار، اگر قبل از اقرار بیاد کسی بگه بنده سهم خودم را مصالحه میکنم، این سهم خودم یعنی نصف سهم خودم یا کل سهم خودم، سهم خودش را کلش را، یعنی بعد از آنی که حق من ثابت شد تو برو بگیر دیگه، کما لو صالح نصف خودش را قبل الاقرار مع غیر المقر او معه، و این اوقعه على مطلق نصف المشاء، اگر عقد را بر مطلق و نصف واقع کنه، نه نصف خودش یا نه نصفی که اقر له، اگر بر نصف مشا هم واقع بکند، بازم باید حملش بکنیم بر نصف مختص. چرا باید حملش بکنیم بر نصف مختص؟ چون مقام مقام تصرفه و در مقام تصرف گفتیم باید هم بشود بر سهم مختص. و این اوقعه على مطلق نصف المشا این صرف ایزن الهستته، بازم منصرف است به سهم خودش، دیگه بر اشاعه منصرف نیست. پس على ای حال، این که فتوا داده اند به اشاعه، این فتوا خلاف این حرفیست که اینجا گفته اند. اینجا گفتن در مقام تصرف منصرف است نصف به حق خودش، اینجا گفتن منصرف نیست. در باب هبه گفتن نصف ظهور دارد در نصف معین، در حالی که اونجا گفتن نصف ظهور در اشاعه دارد، پس اون از باب ظهور و نصف، این از باب تصرف. اینجا را باید حملش بکنیم بر مختص، متاسفانه حمله بر اشاعه کردن. قبلی را باید حمله بر اشاعه کنیم، متاسفانه حمله بر مختص کرده ان. فرقش روشن شد دیگه. عرض شد که انصرف ایزن الهستته فلا وجه لاشتراکهی بینه و بین شریکه، وجهی نیست که نصف مشترک باشد بین نصف خودش و بین نصف شریکش، چون وجهی نیست ولذا اختار سید و مشایخنا مرحوم سید علی صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه که از اساتید مرحوم شیخ بوده اند، این بزرگوار و هم که سید مشایخ ماست، در واقع اساتید ما از محضر ایشون استفاده کرده اند، مثل کاشف الغطا، مثل صاحب جواهر و امثال اینها، که خداوند اسرار همه اینها را مقدس کند. اختار اختصاصه بالمقرله، گفته اند که این نصف همون نصفی است که مخصوص مقرلهه. در واقع وقتی که آمد گفت بنده این نصف مال شماست، اونم صلح کرد، در واقع کل سهم خودش را صلح کرده است، نه نصف سهم خودش و نصف سهم شریکش را. اینها گفته ان اختصاص و نصف، این نصف همون نصفی است که مخصوص به مقرله است. و فصل فی المسالک، در مسالک آمده است تفصیل داده، در یک صورت آمده از قائل به اشاعه شده و در یک صورت قائل به اختصاص شده. این طوری فرموده: بینما لو وقع الصلح على نصفه، اگر صلح بر نصف این خانه واقع بشود یا بر مطلق النصف، بگد بعت نصفن، و بینما اذا وقع على نصف الذي اقر به ذلیه، یا بیاد عرض شود که مصالحه کند نصفی را که ذلیت به او اقرار کرده است، پس سه رقمه، یا میگد نصفه حق خودم، یا میگد نصف خانه، یا میگد نصفی که اقر به المقر، اقر بهی ذلیت. فرموده فختار مذهب المشهور فی السالس، مذهب مشهور را در سوم عرشبت که اختیار کرد، که سوم چی بود؟ اون نصفی که اقر به المقر. چرا؟ لأن الاقرار منزل علی الاشاعه. اقرار وقتی گفت نصف خانه مال این آقاست، این اقرار منزل بر اشاعه است، میخواد بگد چه این نصفه چه اون نصفه. و حکم بالاختصاص فی الاولین، اما در جایی که نصف خودش را بفروشه یا نصف خانه را بفروشه، مطلق و نصف را بفروشه، گفته است که در واقع حق خودش را فروخته است. چرا؟ لاختصاص نصف وضعن فل اول، نصف خودش به حسب وضع. کدوم نصفه؟ نصف مخصوصه یا نصف مشترک؟ نصف خودش مخصوص دیگه. پس وضعن اولی مخصوص، اون مخصوص است نصفش. لاختصاص نصف وضعن فل اول و انصرافن فل ثانی، وقتی کسی نصف خانه را فروخت و در مقام تصرف بود، منصرف است این نصف به چی؟ منصرف است به نصفی که مختص به خودش است. پس در اولیش وضعن چون نصف خودش را فروخته، اما نصف خانه از باب انصراف، و انصرافن عرصود که فسانی الان نصف المختص. و اعترضهُ فی مجمع الفائده، در مجمع الفائده مرحوم عرض می شود که محقق اردبیلی آمده است و اشکال کرده است به ایشون، فرموده حرف شما حرف صحیحی نیست، برای اینکه از محل بحث فقها خارج شدید. محل بحث فقها این نبود که سهم خودش را بفروشه یا سهمی که اقر به المقر بفروشه، بلکه مطلق بود دیگه. فرموده از شما از محل بحث خارج شدید، به انهازا لیست تفصیلا، این تفصیل کلام مشهور نیست، بل مورد و کلام المشهور هو سالس لفرزهم المصالحه علا ذالک نصف المقربه. اون را میخوان بگن اگر چنانچه مصالح روش انجام گرفت، تمام نصف مال مقرر است یا نصف و نصف. و تمام الکلام فی محلهی انشاء الله تعالی، و صلی الله علی محمد و آله.